الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه.
بحث ما در کاشف از عدالت، عرض کردیم که در بحث از کاشف از عدالت سه تا قول مطرح است. یکی قول مشهوره که حسن ظاهر کافیه در اثبات عدالت هست، که قولی دوم قوله است منصوب به شهید در دروس که باید علم یا اطمینان یا بیانه که جانشین علم اطمینان پیدا بشه. قول سومم قول مرحوم شیخ که همین که از فسق و ظلم او خبر نداشته باشیم کافیه، یعنی عدم اطلاع از فسق یه نفر کفایت میکنه برای کشف عدالت. قول دوم از همه سنگین‌تر و سخت‌تره، قول سوم از همه آسان‌تره. قول اولم قول میانه هست که قول مشهور هست. حالا عرض میکنم که قول مختار هم قول اول هست که حالا روایاتی ازش خواندیم، 5 تا روایت ازش خواندیم که عمدتاً شهادت به صلاح و تو تعرف منه خیرن، یا علم منه ما بعد از ذلك خیرون، یا اذا علم منه خیرون، یا عرف فی صلاح یا به صلاح فی نفسه. اینا تعبیرهایی بود که تا حالا توی این 5 روایت داشتیم. این کلمه علما و عرفه همه نشانه اینه که اینا واسطه در اثباته، نه واسطه در ثبوت. چون ثبوت عدالت عرض کردیم که به عدم ظلم و عدم گناه کبیره هست یا صغیرهی که مصر باشه براش، ولی اثباتش که با علما یا عرفه فهمیده میشه. از همین جای نکته ای رو آقای صقفیان دفعه اشاره میکردیم از استادمون مرحوم شیخ جواد تبریزی که ایشون قید کرده در عدالت که باید خیری هم ازش معلوم باشه. ما عرض کنیم که این قید ثبوتی نیست که برای ثبوت عدالت لازم باشه، بلکه در مرحله اثبات هست و قرینه همین عرفه علما که معلومیت و که واسطه در اثباته در عنوان قید شده، نه اینکه خود خیر عمل به خیر درش قید شده باشه، معروفیت به خیر، معلومیت به خیر درش اخذ شده، نه خود خیر. بنابراین عمل به خیر قید خود عدالت نیست، مثل عرض کنم حضور شما که عدم ظلم و عدم گناه. این نکته ایست که اینجا لازم دونستن به عنوان نتیجه این 4-5 روایتی که خوندیم عرض کنم. حالا ادامه میدیم روایات رو. این روایات هم همش صحیحه بود و بلا اشکال، فقط این روایت سیاری توش بود که در سیاری بحثی بود، بحث سیاری رو هم کردیم، یه تکرار نمی کنم. اونجا عرض کردیم که سیاری اشکالی داشت در سند که توثیقش خود بحث انگیز بود و ما دوچار چالش شدیم در این روایت. این روایت رو مرحوم صدوق هم در فقیه با تعبیر روی عن عبدالله ابن مغیره داره که من حالا این روایت هم تقریبا همینه که قال کل من ولد علی الفطره و عرف بصلاح فی نفسه جازت شهادت او. اونجا روی عن عبدالله ابن مغیره داره و عرض کردیم که رویه هم قابل ارجاع به مشیخه هست. مشیخه یا مشیخه؟ مشیخه یا مشیخه؟
مشیخه.
آره مشیخه داشت. مشیخه من عرض کردم، دوستان تذکری دادن، گفتم دوباره نگاه میکنم، دوباره نگاه کردم مشیخه. من اون روز گفتم مشیخه، دوستان اشکال گرفتن، گفتن اعلال میشه، گفتم نه من لغت نگاه کردم، ولی دوباره نگاه کردم مشیخه و مشیخه.
مشیخه
که مشیخه رو حالا مشیخه میخونم. آره مشیخه، مشیخه یعنی به کسرشین، ولی مشیخه به سکونشین و فتح یا. آره این دوتا درسته، فرقش دیگه حالا درسته. خب حالا مشیخه بخونیم که معلوم بشه که آقای میگن آقای حسن زدن مشیخه بخونیم. خب عرض کنم حضور شما که قبلا گفتیم که عبارت های مجهول فقیه که رویه هست اینا هم ارجاع به مشیخه داره و مشیخه هم واسطه صدوق به عبدالله ابن مغیره صحیحه، ضمن این که اصلا ایشون شهادت داده که من از کتب مشهوره روایت خودمون نقل میکنم. حالا اینم این نکته اضافه تری اونها یه روز دیگه براتون بحث میکنم. به هر حال اینم تا حدودی میتونیم تکیه کنیم به عرض کنم سندی که فقیه در عبدالله ابن مغیره داره، سندش من در آوردم نوشتم، نمیدونم چرا اینجا نیومده، حالا تو اصل نوشته هم هستش
که
سیاری واسطه در عرض کنم بزرگ شما واسطه صدوق در عبدالله ابن مغیره سیاری نیست، یعنی اون بحثی که ما تو سیاری دیم اینجا واسطه در صدوق، ولی خب خود رویه بعضی ها ایراد دارن، بعضی از آقایون به خود این رویه ها میگن، اونی که خیلی ثبوت نداشته مشهول گفته، اونی که نزدش ثابت بوده روا گفته و به رویه ها تکیه نمی کنه، ولی ما چنین عقیده نداریم. طبعا عرض کنم حضور شما که استاد دیدم که آقای شبیری هم آقا جواد شبیری هم نزدش همین نزده، رویه ها و روا ها هیچ فرق نمی کنه و هر دوتاش ارجاع به عرض کنم حضور شما که مشیخه صدق دارم. حالا باز حالا اینجا یه تردیده که اونجا هم یه تردیدی بود، البته ما همون قبلی رو درستش کردیم، همین رویه رو درست کنیم، ولی یه تردیدی هست، حالا میگم که چرا میگم تردیدی هست، یعنی یکی میتونه تردید. همچنین در کتاب قرب الاسناد یا قرب الاسناد اومده که و سألت و ان رجل طلق امرأته، یه عبارت هایی داره، بعد میگه قلت و فإنه اشهد رجلین ناسبیین علی الطلاق یکون ذالک طلاقا، قال کل من ولد علی الفطره جازت شهادته بعد ان یعرف منه صلاح فی نفسه. باز همین عبارته که ضمیر و سألته برمیگرد به احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که خودش از اصحاب اجماع مشکل نداره و همیری با واسطه احمد بن محمد بن عیسی اشعری از اون نقل میکنه. اینا رو من همه آدرساشو نوشته بودم تو اون متن اصلی، ولی اینجا چون اون جلسه قبل‌تر نوشتم دیگه این آدرس‌ها رو براتون نگفتم، حالا میارم دوباره، یعنی اون فایلی که بهتون میدم این آدرس‌ها توش خواهد بود و بعداً از اون فایل تازه، یعنی این 18 صفحه قبلش گفته احمد بن محمد بن عیسی ان احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ان ابو جعفر یا حالا علی بن مصر رضا، حالا یادم نیست تعبیر به امام رضا چی بوده، در حقیقت همیری که صاحب کتاب قرب الاسناد هست با واسطه احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی این روایت نقل میکنه، که این الان صفحه 365 یه 15 صفحه چند صفحه برید بالاتر این نکاتی که میگم از اون صفحات بالاتر در میاد، چون روش قدما این بوده که یه بار که واسطه حدیث رو ذکر میکنن دیگه دوباره ذکر نمیکنن، این به دو پله میرسه به این واسطه که میگن، به پله اولی زمین رو افشا میکنه احمد بن ابی نصر بزنطیه، یه پله بالاتر هم میگه احمد بن محمد بن عیسی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی. بنابراین سند روایت با دو واسطه از همیری میرسه به امام ارسلان رضا علیه السلام. در باب کتاب قرب الاسناد من یه نگاهی کردم به سوابق، نگاه کردم دیدم که بعضی ها تردید دارن در اسناد کتاب قرب الاسناد به عبدالله بن جعفر همیری، این اشکال در حقیقت بعد از حالا مفصل هست نمیخوام واردش بشم، اگه یه وقتی ضرورت داشت وارد میشم، تردید در اینه که آیا این کتاب واسطه پسر همیری واسطه در قلب الاسناد بوده یا نبوده، بالمعال نتیجه میشه که حتی اگه پسر هم واسطه در، یعنی نگارنده پسر باشه، پسر هم توصیف شد، حالا یا کتاب مال ایشونه یا مال پسره، یا پسر نقل کرده از پدر و کتاب مال پدره، به هر حال عبدالله بن جعفر همیری سه تا کتاب قرب الاسناد داشته، یکی از موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از امام صادق علیه السلام، یکی از موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از امام رضا، که این سه تا کتاب پشت سر هم تو قرب الاسناد موجود در دست ما آمده، هر کدومش هم تو هر کدوم از این سه تا کتاب که پشت هم یک کتاب بودن یه ملاحظاتی هست، ملاحظه مربوط به قرب الاسناد امام رضا یا قرب الاسناد امام رضا، فقط قرب الاسناد باشه حاضر درستش قرب الاسناد، قرب الاسناد امام رضا واسطه، گفتن واسطه ها رو باید ملاحظه کنیم، اگر اینجور نیست که مطلقا بپذیریم، واسطه ها رو نگاه میکنیم، اگه واسطه ها رو واسطه مسلسل مسنده برسه به عبدالله بن جعفر همیری، و اینم بحث بود که آیا اصلا اسنادش درسته یا نه، مفصل بحث هست که چون خودما همه به این کتاب تمسک کردن، اسم آوردن از قرب الاسناد، حالا قرب الاسناد امام رضا یا امام موسی بن جعفر یا امام صادق علیه السلام، به هر حال مشکلی هم در این کتاب نیست. در این حال باز اینجا هم یه مطلب، حالا خوب توجه کنید، من یه نکته کلی داشتم اینجا الان مصداقش پیدا شده، من عرض کردم که صحیح اندل قدما عبارت از اینی که قدما در نزدشون کتاب‌های متعددی بوده، بعد این کتاب‌ها رو نگاه می‌کردن یکیشو ذکر می‌کردن، ولی وقتی ذکر می‌کردن براشون مسجل و معلوم بوده که این روایت اشکالی توش وجود نداره، به قرائنی که اون قرائن یقینی و صدور بودن اون روایت از امام رو برای این صاحب مؤلف کتاب ثابت می‌کرد. حالا مثل کلینی، مثل صدوق، کتاب‌های اصول اربعه مئه خیلی هاشه حالا همش در اختیارشون بوده، یه روایت رو تو چند تا از این عرض کنم اصول می‌دیدن، ولی توی کافی یا توی اسماء الله تو یکیش رو آورده. و ما گفتیم صحیح اندل قدما یعنی که عرض کنم حضور شما که این هستش که یقینی و صدور بوده، یعنی یقین میکردن که این از امام صادر شده به دلیل قرائنی. حالا یکیش اینجا ببینید، ما که حالا خیلی فاصله داریم تا اون زمان، ولی ما الان مثلا این روایت رو الان در اون روایت اولی که مال تحصیب بود تو سیاره اشکال گرفتیم، تو روایت دوم که مال صدوق بود تو رویه بعضی ها اشکال دارن، تو قربال اسناد هم بعضی ها اصل کتاب رو اشکال دارن، همه اینا اشکاله. ولی وقتی ما اینا رو با هم بذاریم، شما نگاه کنید یکی از این روایت ها از سیاریه، فقط کردی که اون روایت تحذیبه، این روایت تحذیب از سیاره نقل کرده، حالا میگیم این اشکال داره، ولی بالاخره سند رسیده به عبدالله بن مغیره. صدوق عرض کردم در مشیخش اینجوری که تو ذهنم هست سیاری نیست، یه سند دیگری به عبدالله بن مغیره داره در مشیخه، ولی به هر حال اون سند به کی ختم شده؟ عبدالله بن مغیره. معلوم میشه عبدالله بن مغیره یه درصد اطمینان پیدا میشه که حالا اگه اون استدلال آقا جواد شوبری رو تو رویه نپذیریم، بالاخره این یه قرینه ای هست که عبدالله بن مغیره اینو گفته دیگه، اینم یه قرینه. حالا بعد میای پایین‌تر میبینی اصلا دیگه عبدالله بن مغیره و ارسلان سیاری نیست، همیری داره نقل میکنه از احمد بن محمد بن عیسی، از احمد بن محمد بن نصر بزنطی همه روایت. و اینا نشون میده که حالا هر کدوم از اینا تک تکش ممکنه ما بذاریم یه بوده شک تردید تو هر کدومش باشه، تو هر کدومش ملاحظاتی هست، ولی کنار هم دیگه که قرار میگیره میبینیم از طرق مختلف به وثائق مختلف این روایت رسیده، یه بار از عبدالله بن مغیره با اشکال سیاری و بدون اشکال سیاری، با یه اشکال رویه، یه بارم مثلا عبدالله بن مغیره نیست، واسطش افراد ممثقی و بزرگواری مثل احمد بن محمد بن عیسی و بزنطی هست تا به امام رضا رسیده. اینا نشون میده که این روایت مشکلی نداره. حالا ما میایم مینویسیمش، بعد کاری شما دارید خودتون رو بذارید جای کلینی، دارید یک این روایت مینویسید یا جای صدو این روایت مینویسید، خود یکیشو مینویسید، همه رو که نمینویسید، همه رو که نمیخواد بره آقا اینجوری آقا روا مثلا مرحوم وصال اومده همه رو میاره ذکر میکنه، ولی اون بزرگواران عرض کنم حضورشون همه رو ذکر نکردن و یکیشو ذکر کردن و اینا، و لذا حالا به چیزی که به نظرشون رسیده ممکنه، حالا نمیدونیم دلیل این که اینو ذکر کرده و اون یکی رو ذکر نکرده چی بوده، حالا دلایل متعدد نمیخوام ورود کنم توی این مسئله، سوال پژوهشی خوبیه ولی این جواب ساده نیست، پیچیده است، مقدار باید بیشتر دقت کرد که چه چیزایی باعث میشد یه روایت یکی بیاره یکی دیگه یه روایت یه سند دیگر بیاره، همون روایت با سند دیگری. به هر حال میخوام بگم که این بوده و این قول که شهادت مرحوم صدوق در مقدمه کتابش که از کتب مشهوره و معمول معول علیها نقل کرده و همینطور شهادت کلینی در کافی به این که من این روایاتی که آوردم این روایات بلا اشکالی بوده و همینطور حتی بعضی این حرف رو در کتابهای شیخ هم میزنن و لذا میگن اصلا اولا کافی، ثانیا کتاب مرحوم صدوق یعنی من لایعصر فقیه، و ثالثا بعضی ها کتاب این تحریبین میگن اینا احتیاج به بررسی سندی نداره مگر جایی که خودشون تعارض دو تا حدیث رو نقل کردن و خودشون هم حالا رفع تعارض کردن، ما اونجا میان اجتهاد میکنیم رفع تعارض. این حالا اجمالا تو ذهنتون باشه تا میخواستم یه نمونه از اون اتفاقی که در تدوین حدیث در تاریخ تدوین حدیث افتاده، این نمونه خودمون هم باش مواجه شدیم که اینجا با قرائن جمع‌بندی ما اینه که این حدیث موثوق الصدور، حالا موثوق الصدور بودن یعنی این که مثلا سیاری ثقه نه، یعنی که رویه های عرض کنم فقیه اون شبه روش برطرف شده نه، یعنی که این کتاب حتما اسناد به یقینی اسناد به همیاری نه، ولی ما بالاخره با جمع اینا به نه، حالا اگه شیخ قلینی نمیتونست از این کار رو بکنه نتونسته این کتابایی که در دستش بوده و در اختیار ما نیست کنار هم دیگه بذاره و ازش نتیجه بگیم که این روایت یقین الصدور صحیحه. ولی ذات دیباچه‌ش هم گفته آقا من چیزی آوردم، همه بررسی‌ها رو کردم و اینو دارم می‌نویسم، هم قابل عمله درش، حالا در نظر خودش و معمول و بهبودن نیست. شما بگید آقا ایشون مثلا یه مجتهد امام، یه مجتهد، این بریم بررسی کنیم. نه آقا، اونا اصول اربعه در اختیارشون بوده، شما از کنم قاصری در محیط زنی دارید سخن میگید، اونا در محیط عینی و در بستر مکتوبات اصول اربعه به خط مصنفینشون خیلی هاش، خیلی از این اصول اربعه وقتی دست مرحوم کلینی رسیده به خط مؤلفین بوده یا به یه واسطه به خط مؤلفین میرسیده. اینا قرائن خیلی مهمیه، خیلی باید بهش اهمیت بدید. ولذا به نظر من احادیث کافی رو به راحتی نمیشه بگه مثلا یه سندش مثلا حالا ثابتش ازش بگذرید. در فتوا خیلی باید احتیاط کرد وقتی کافی یک حدیثی رو داره یا مرحوم صدوقی حدیثی رو داره، حتی مرحوم شیخی حدیثی رو داره. به نظر من نمیشه به این سادگی گفت آقا مثلا ما این توثیق این آقا الان معلوم نیست پس ازش رد شیم بخیر. نمیشه، حتما در استدلالات به این امور توجه بشه. حالا ضمن این که الان یک سیره جدیدی در قم راه افتاده که اکثرا میگن تمام خیلی ها داره چیز میشه، داره روش میشه، روش قابل قبول میشه که میگن روایت کافی همش درست. دیدم آقای شبزنزدار قائل به اینه، آقای آمولی مایل به همین بود، آره گفت بعید نیه، ایشون یه دفعه صحبت میکنم گفت بعید نیست که میحسید، یعنی که همه روایت کافی درسته سامنش کنم. و خیلی دیگه از بزرگان الان تمایل، خود منم تمایل به این قول دارم که ما بگیم که هست حداقل کافی و یه پله بالاترش صدوق. حالا مرحوم شیخ رو یه خورده من تردید دارم، ولی کتابای تحقیق دارم، ولی به نظرم کافی به اشکالی وجود نداره، صدوق هم تا حدودی. لذا این نکته رو
توثیق روایت آقا
نه توثیق نیست اصلا، توثیق نیست اصلا، اصلا توثیق نیست، هیچ چیز رو ما توثیق نمی کنیم، ما فقط میگیم که آقا این روایت صادر شده از من. حالا این واسطه ها کیان و چی ان، اینو ما اصلا ما حرف رجالی نمیزنیم، ما حرف میزنیم آقا این روایت قرائنی خارجی و داخلی بر صدورش وجود داره، مثل همین مثالی که الان با هم تمرین کردیم. الان دیدید قرائنی بر صدور برای ما حاصل، من که الان با این مطالبی که گفتم یقین دارم که یه همچین روایت از معصوم صادر شد، ولی این یقین من استنتاج بشه ازش که سیاری استقرار، نه من چه این حرف نمیزم، یقین بشه که قرب الاسناد دیگه بلا تردید حتی اون جهت غیر اطمینانیشن، اون درصدی از شکی که باقی مونده اینجا اونم منتفی، نه اون شک رو ما منتفی نمی کن. بگیم روبیه مثلا اینطوره، نه اونم نخ نمی کنیم احتمال خلافش، هیچ کدوم از اینا احتمال خلافش رو نخ نمی کنیم، ولی در این حال یقین کردیم به اینکه این روایت صادره. اینا میگن قرائن خارجی، یا بعضی هم ممکنه قرائن داخلی باشه، مثل که مثلا کتابی به خط مؤلف به دست ما برسه ولی وسائط رو نشناسید، ولی خط مؤلف رو بشناسید، همین کافیه. حالا این وسائط ثقه هم نه، ولی خط مؤلف که با دو واسطه به دست ما رسیده من میشناسم. مثلا خط حسین بن سعید مثلا بعضی جا میگه که بعضی از بزرگان هستن میگه ای تو کتاب حسین بن سعید خطی، حالا با اینکه او هیچوقت او رو ندیده ولی به هر دلیل خط او رو میشناخته، استاداش گفتن این کتاب نوشته خود حسین بن سعیده، یه جایی با یه طریق صحیحی فهمیده که خط حسین بن سعید چجوریه. حالا به طور ممکنه کتابتی از دستش رسیده یا توقیعی بوده مثلا به دستش رسیده به خط او، همه گفتن آقا این توقیع به خط، بعد خط رو نگاه میکنه اون خط اون کتاب رو نگاه میکنه متوجه میشه که این خط با اون خط یکی. بعد ما امروز میفهمیم این خط با اون خط، این امضا با اون امضا یکیه، اون قدیما نفهمن، خب نام میفهمن این خط با اون خط یکیه، به خصوص کسانی که مهارت در این کار داشتن، حرفشون این بوده. حالا ببین این اینجا آوردم، اینجا یه صفحه دیگه بعدش تکراری شد، بله اینجا آوردم، این در فقیه 365 باز حالا زیرشون حلالای زیرشون نگید. خب اینم همین نکته ایست که من اینجا گفتم که از روایت تفسیر، روایت فقیه و روایت قرب الاسناد جمعا به این جمع‌بندی میرسیم که روایت صادر شده. ولی یه نکته ای که خب ببینید، برگردم به اون پنج تا. ببینید ما اینجا یه تعبیر داریم، ما رأینا منه الا خیر، که این رأی به معنای رؤیت عینی نیست، به معنای علمه. رأی گوی خود به معنی علم، معنی چشم با چشم دیدن نیست. ما جز خیر ازش ندیدیم، یعنی ندیدیم تو فارسی هم گوی خود به معنی اطلاع نداریم و خبر نداریم بکار. اینجا داره علم بعد از ذالک خیر، توی تعرف منه خیرا، علم منه خیرا، علم منه خیرون، این تعبیرا یه نوع اتحاد داره، معلومیت خیر از یه نفر، یعنی بدونیم این یه کارهای خوبی هم میکنه که در برخی روایات از جمله روایت اول دیدیم نصابش چی بود؟ این خیر حضور در نماز جماعت گفتن آقا در جماعت مسلمان ها شرکت میشه. اما در این روایت داره گفته عرف به صلاح فی نفسه. من هنوز حالا همه کلمات علما رو نگاه نکردم، ولی حالا این به ذهن خودم رسیده، نگاه میکنم ببینم کسی هم گفته. این تعبیر دوم با تعبیر اول فرق میکنه. خیر میتونه خیر درونی باشه، میتونه خیر بیرونی باشه. یعنی اگه کسی واجد خیریه، ممکنه اون خیر یه صفت نفسانی باشه، مثل شجاعت، مثل عدالت، مثل حالا امور دیگه‌ای که آدم تو مثلا سخیه طرف دست دل بازه، این امور درونی. یا امور بیرونی باشه، یعنی رفتارهای بیرونیش قابل اصلا مشاهده هست. دقت کردید که حالا ما اینجا مصداقشو در روایات دیگه خیر بیرونی دیدیم، که خیر بیرونی حضور در نماز جماعت بود که قابل رؤیت، یه عمل قابل رؤیت. اما اینجا داره که عرف به صلاح فی نفسه. این کلمه فی نفسه و کلمه صلاح که معمولا هر سال موضوع شما وقتی با کلمه فی نفسی به کار بره، ترکیب این دو کلمه ما رو یه جورایی محدودتر از اون عبارت بالا میکنه. عرف به صلاح فی نفسه رو من اینجوری بدبن میفهمم، اگه خودش باشه و خودش، یعنی آقا درونش صالح باشه، درونش صالح باشه. و فی نفسه رو اگه بگیم درونش، نگیم مثلا بگیم بیرونش، یه خورده یه همچی چیزی یه ذره، اون نمیخوام استدلال کنم، ما میخوام فرق این دوتا رو بگم. عرف به صلاح فی نفسه به نظر من اشعار به صفات درونی داره، به صفات نفسانی داره. اما عرف منه خیرون اعمال بیرونی هم شامل میشه، لازم نیست صفت نفسانی درونی باشه. این فرق این دوتا روشنه که ما صفت دو جور داریم، یکی صفت فعل داریم، یکی صفت نفس. صفت فعل اونه که در بیرون قابل رؤیت، دیگران میبینن ما داریم، مثل که شما جلو همه دست کنی جیبه به یکی به فقیر پول میدی، این یه صفت، یه خیلی قابل رؤیت میشه. قول من خیر منه خیر، من میگن دست دل بازه، دستش به جیبشه، به همه کمک میکنه. اما عرف به سلام فی نفسه، یعنی این وقتی داره میده ریاکار نیست، یه قوله بالاتره، یعنی غیر از این که تو میبینی که داره پول میده، یه چیز دیگر هم تو دلش میبینی، داری میبینی که اون اعطاش از روی ریا نبوده، بلکه عرض کنم حضور شما که دارای اخلاص بوده. یا مثلا سخاوت چیز دیدنی نیست، غتلی شما ممکنه یکی رو ببینید 10 دفعه به فقیر پول داده، ولی الزاماً ملازمه این که 10 دفعه یه نفر به فقیر پول داد ملازم واسه سخاوت نیست. اتفاقا ممکنه خیلی هم بخیل باشه، از ترس خانمش داره این پولا رو میده، از ترس یه چیز دیگه داره، یعنی دلایل بر فعل میتونه خیلی زیاد باشه، متعدد و متکثر. یه دفعه صحبت کردم برات گفتم عرض کنم انگیزه و دعایی بر فعل میتونه متکثر باشه، الزاماً هر اعطایی نشانه سخاوت نیست، ممکنه اعطا به خاطر شهرت باشه، میگه آقا من بدم همه بگن این مرد ارکان یه نهار به همه بدن، همه جمع شد تو مسجد میخوان نهار بدن، نه سخیه، نه با میخواد رأی جمع کنه تو مسجد، همه رو جمع کرده گفته آقا بیاد میخوام شامتون بده، شام دادنش دلالت بر سخاوتش نمیکنه، اما یکی هم شام میده دلالت بر سخاوت کنه. ممکنه ده ها جور، ده ها دلیل وجود داره که یکی دست سوزیش میکنه به یکی پول میده. دقت کردید؟ مثال زدم براتون، اگه یادتون باشه یادآوری میکنم که یه آقایی داره باغچه‌شو بیل میزنه، این آقا داره چیکار میکنه به نظر شما؟ نه باغچه‌شو بیل میزنه، میگه یکی میگه آقا درختکاری میکنه، کار خیر داره میکنه، یکی میگه نه بابا این عصبانی شده از خانومش داره میاد میزنه تو باغچه، یه وقت بالا کاری نکنه، یکی میگه نه بابا این با همسایش لجبازی داره، این اومده از خانم بزرگ یه چیزی کاشته میخواد لج کنه اون کاشته ها رو، داره بیل میزنه خرابش، یکی میگه نه آقا این داره بیل میزنه داره ورزش میکنه، گفته دکتر بهش گفت ورزش کنه داره بیل میزنه، گفته چیکار کنه یه بیلی بزنیم، هزار جور بیل زدن داره، یعنی بیل زدن ظاهرش یکیه ولی باطنش قابل تفسیره، یعنی که میگن عمل انسانی بسیار قابل تفسیره. این یه نکته خیلی دقیقه در فلسفه اخلاق هست. حالا اینم یه جایی کارش داریم اینو میرسیم، ولی حالا به هر حال اون چیزی که میخوام بگم اولما منه خیر فرق میکنه با عرف به صلاح فی نفسه. عرف به صلاح فی نفسه یعنی که من غیر از اینکه عمل خیر رو دیدم که عمل بیرونی هست، اون ویژگی نفسانی درونی رو هم دیدم. فرقش چیه؟ این دومی با معاشرت، یعنی این امر باطنی با معاشرت حاصل میشه. اما اولی نه، هر کسی میتونه ببینه آقا بالاخره بنده خدا نگاه کن چقدر خوب لباس پوشیده، به فقیر کمک میکنه، نماز جماعت میاد، این میشه عرف من خیر. ولی عرف به صلاح فی نفسه یعنی این کارایی که میکنه برای خدا میکنه، یعنی این کارا اصلا در جهت الهی داره، اون جهتش هم جهات نفسانی فهمیده بشه. و اینا یه خود سخت‌تره، انسان باید مثلا بیشتر مشهور باشه. فرق پس این چهار تای اولی با پایینی، اگر این به صلاح فی نفسه رو اینجوری که من میگم معنا کنه، یه خود دقیق میشه. پایینی یه شناخت باطنیه، ولی بالایی شناخت ظاهری درش کافیه. ولی اینا به صلاح صلاحیت نفسانی داره، آره،
یا معروفیتش
معروف باشه به یه صلاح نفسانی، اینجوری معنا کنم. فی رو بردار، نفسانیت صفت صلاح، آره، فی نفسه بعد از گفت جار و مجرور بعد نکره صفته، صفت صلاح یعنی صلاحی که ویژگیش فی نفسه بوده، آره، بله. نه متعلق به موجوده، آره، متعلق به کانه محسوفه است، ولی اون کانه جمله بعد از نکرات میگن یا شبه جمله بعد از نکرات صفت باقیش. حالا یه بچش هم اینه که عرفه فی نفسهی بخوره به عرفه، عرفه فی نفسهی به صلاحن، که بازم همین معنا توش در میاد. فقط یه جور میتونیم اینو با اون بالای یکی بگیریم که بگیم فی نفسه منظور این دقت اخلاقی که شما میکنید نیست. فی نفسه اینه در خودش، فعلش هم خودشه. چرا این نفس رو به معنای نفسان مثلا نفس مقابل فعل میگیری؟ یعنی یه وقت میگی عرفه به صلاح فی نفسه میشه صفت نفسانی، عرفه در مقابل چی؟ عرفه به صلاح فی فعلهی، یعنی فعل عملیات اون چیزشون. وقت اینجا فعل اگه نفس در مقابل فعل باشه، این تفسیری که من کردم بود. اما ممکنه خود عرفی تر این کلمه رو معنا کنیم. اگه یه خود عرفی تر معنا کنیم، فی نفسه فعل و نفس، صفات فعل و صفات نفس هر دو رو میگیم. نفس یعنی خودش، حالا خودش یعنی خودش، یعنی این آقا خودش یه چیزایی داره. حالا این یه خورده یه معونتکی داره، چون بالاخره همه صلاح ها در خودش فرض، در غیر خودش
اجراح نیستش، اجبار نیستش، خودش همچین کاری کرده.
آره، یعنی حالا خیلی چیزا میشه تفسیرش کرد، در مقابل خیلی چیزا میشه گرفتش. مونده این فی نفس رو، اگه نفس رو به معنی نفس درون بگیری، یا نفس رو به معنی ذات شخص بگیری که در فعل هم درش متولد، این حالا فرق. حالا ما به خاطری که کار ما سخت نشه و این روایت مثلا کار ما رو ممکنه سخت بکنه، با در مقابل اون روایات صحیح محمد بن مسلم، صحیح بزنطی، اینا صحیحه بودن، این روایت خود چاله چوله داشت، یعنی خود ما با وصل پینه اینو عرض کنم درستش کردیم، ولی اون روایت صحیحه بودن، متعدد متکثر هم از اون تعبیر به طرق مختلف و تعابیر مختلف آمده. ما این نفس رو خیلی سختگیری نمی کنیم، چون سختگیری بکنیم مشکل میشه. یعنی ما باید اشراف به چیز بکنیم، صفت نفسانی بکنیم. و بعیدم نمیدونم، الان همچون که دارم بحث میکنم با شما فکرم دارم میکنم، بعیدم نمیدونم که این فی نفسهی در مقابل فی فعلهی نباشه، بلکه فی نفسهی به معنایی باشه که فعل رو هم شامل بشه، که اگه اینجور باشه با عبارتهای بالا یکی میشه. تفاوت چندانی
قیود آقا مقتضی اینه که مقابل باشه، احترازیت قیود مقتضی
آره.
اینه که مقابل باشه
احترازی هم بحث داره که این نفس در مقابل معنای خود نفس در مقابل فعل یا نه نفس به معنای
مقابل یه چیزیه
آره. نه نفس مقابل ذاته که فعل هم تو دلشه، این هم مورد بحث، مگر نه صرف احترازیت قیود مشکل ما رو حل نمیکنه، به معنای نفس برمیگرده. اون چیزی که مشکل ما رو حل میکنه این که نفس رو چگونه توضیح بدی و تفسیر. خب حالا بگذاریم،
بله
بله در مقابل چیم و یعنی یه صلاح دیگه که لطخلیه و طبعا نیست یعنی چی؟
یعنی خود این رو الان همینطوری که حالا شناختیمش به صلاحیت میتونه
نه این در مقابل یه چیزیه دیگه داره به قول آقا داره اعتراض میکنه یه چیزی همون چیزی که ازش اعتراض میکنه چیه؟
بعضی از اوصاف بدی ممکنه داشته باشه فارغ از اونها بخواهی فارغ از اون شخص صلاحیتش رو فارغ از این شخصی این کار یه کار خوبیه
فارغ از چی؟
اون شخص یعنی در مجموع اگر ما نگاه کنیم این کار خوب رعایتش حالا از یه
زار این نفس کار
این کار
نه این نفس شهر
شهره مثلا بر این خود شهر
کارستان نشد یا تفاوت نشون شما سیاری و
خب حالا ما هر چی گفتنی بود گفتیم حالا شما تعامل کنید خب شما هم اضافه کنید ان شاء الله
خود
کلمه صلاح
هم درش یه نوع امره
نه عمل الصالحات اتفاقا صلاح الزاما خب بگی نفسانیت توش هست نه عمل الصالحات خیلی به کار رفته صالحات و عمل صالح اطلاق
عمل صالح هم هر چیزی که ظاهر عمل صالح
نه خب
باید فی نفسه
نه
صالح باشه یعنی اون صلاح اون در واقع
یعنی میخوام بگم صلاحیت یه ویژگی ذات درونیه درونیه خود ذات معنا اینطور نیست صلاح در مقابل چی آره یه چیزی فاسده که سال مثلا میگم سبزیاش صالح چیزی به نظرم لزوم نداره حتما نیست به معنای صفت نفس گرفته ذات لغت چه معنایی رو تحمل نداره خب البته عمل اگه بخواد صالح باشه حتما نیتش هم باید درست باشه ولی این اختصاص به عمل اون خیلی چیزا صالح هست میگن آقا این صالح برای این میخ صالح برای این دیوار نیست یعنی صالح الزاما به یه چیز درونی ممکنه بر نگرده حالا تأمل کنید من فکر نمی کنم بر نگرده خب روایت بعدی و بهذا الاسناد که ارجاع به روایت قبلی در عمالی صدوق داره که من براتون اینجا داخل پرانتز مکشوفش کردم حدثنا جعفر ابن محمد ابن مسرور رضوان الله علیه قال حدثنا الحسن حسین ابن محمد ابن عامر عن عمه عبدالله ابن عامر عن محمد ابن زیاد الازدی عن ابراهیم ابن زیاد الکرخی حالا خود صدوق اینجوری داره و به هذا الاسناد قال صادق جعفر یعنی قال ابراهیم ابن زیاد الکرخی گفت که امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام فرمودن من صلا خمس صلوات فی الیوم و اللیلة جماعته فظنوا به خیرا و عجیزوا شهادتهم امام صادق در این روایت فرمودن که هر کسی نماز پنجگانه شو به جماعت خون شما گمان نیک به او ببرید و شهادتش را قبول کنید شاید مثال بر اینه که این نماز پنجگانه خوندن و گمان خیر به او بردن یعنی همین زنو یعنی علم من خیر یعنی علم همون معلوم هست این چهار نفر اول هم همگی از ثقات و بزرگان شیعه هستن تا برسیم به محمد بن زیاد ازدی محمد بن زیاد ازدی هم همون محمد بن ابی عمر معروفه که لا یرگون الا انسقتن اون سه نفری که لا یرگون انسقتن یکیش همین محمد بن زیاد ازدی یا محمد بن ابی عمر ابن ابی عمر این آقای ابراهیم ابن زیاد کرخی توثیق نداره ولی عدم توثیقش ضرری به سند نمیزنه چون که راوی از او چیه ابن ابی عمر و ابن ابی عمر رو عرض کنم بزرگ شما رجال ثلاثه رو بسیار از بزرگان هم قبول دارن که عرض کنم بزرگ شما که اگر از یک مجهولی نقل بکنن مشکل روایت حله بنابراین به نظر من سند این روایت تمامه نمیدونم چرا استاد ما در کتاب القضا این روایت رو غیر تام السند گول گرفته من نفهمیدم بچش حالا شما ببینید احتمالا ایشون همین ابراهیم بن زیاد کرخی رو نگاه کردید مشغول گفته غیر تامه ولی من اصل سند رو که رفتیم نگاه کردیم چون محمد بن زیاد ازدی همون محمد بن ابی عمره بنابراین نباید اشکالی داشته باشه نمیدونم چرا استاد چرا این حرفو زده من متوجه نشدم خب صدر این روایت حالا این یه قرینه دیگه هم بگیم صدر این روایت تو کافی هم داره ولی ادامهش نداره قال رسو از پیامبر نقل شد که من صلی الخمس فی جماعتن فزن نوبهی خیرا این در کافی جلد 3 صفحه 300 همینطور در عرض کنم اینجا ادامهشو نداره و روایت هم سندش متفاوته. این حالا داشته باشید. ابن حیون در دعایم الاسلام این روایت رو آورده و گفته روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبای عن رسول الله انه قال. یه جوری جمع بین این دو روایت، چون این روایت میگه حضرت فرمود که پیامبر اینجوری گفته، که حضرت اون بالا میگه حضرت خودش اینو گفته، این پایین میگه از پیامبر گفته، منافاتی با هم نداره. در حال عن رسول الله انه قال من صلت صلات فی جماعت فظنوا به کل خیر. اونجا داره ظنوا به خیر، اینجا داره کل خیر و عجیز و شهادت. در جلد دوم هم باز همین روایت آورده، نوشته من صلا صلوات الخمس فی جماعتن. ببین اونجا داره من صلت صلات فی جماعت، اینجا داره من صلت صلوات الخمس فی جماعتن فظنوا به کل خیر و عجیز و شهادت. هر با این که توی یک کتابه ولی دو جور داره. حالا کتاب دعایم الاسلام کتاب خیلی قابل توجهی هست، بسیار از روایات ما که منحصره هست در روایت دعایم الاسلام هست، این کتاب بهش توجه باید زیاد شد، به ویژه این که ایشون مقدمه بر صدوق بوده، یعنی از نظر سنی مثلا بعد قبل از صدوق به دنیا از دنیا رفته، نشون میده که به عصر معصومین و مثلا کتب خیلی دستش بوده. البته بعضی میگن ایشون اسماعیلیه بوده، بعضی میگن نه این اسماعیلیه نبوده، تقیه میده اسماعیلیه، اظهار اسماعیلیه میکرده ولی تقیه میکرده. هر حال حالا روایت که داره روایت نوعا از امام جعفر صادق. دلالت این حدیث هم بیان یه نمونه از افعال خیره که در روایت قبلش اشاره شده. روایت بعدی روایت تحصیب و استفساره که از جعفر ابن محمد قولبی مرحوم شیخ طوسی از ابن قولبی نقل میکنه، عن ابیه محمد ابن قولبی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن ابیه عن علی ابن عقبه و زبیان ابن حکیم العودی عن موسی ابن اوکیل عن عبدالله ابن ابی یعفور عن اخیه عبدالکریم ابن ابی یعفور عن ابی جعفر علیه السلام. این عبدالکریم این اخیه کار سندش مشکل دار کرده، اخیه عبدالکریم ابن ابی یعفور آدم مجهولیه، درست داداش عبدالله ابن ابی یعفوره ولی خب خودش بالاخره توثیق نشده و ما اینجا سند نپذیرفتن بزرگان. من اهل از خانم حضور شما که وافی جلد 16 هم اینو اینجور توضیح ده، روایت بخون تقبل و شهادت المرأه و نسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات به ستر و العفاف. این ستر و عفافی که قبلا اون داشتیم تون روید عبدالله ابن عمید مطیعات للازواج تارکات البزا و تبرج الرجال تی اندیته. میگه که زنان وقتی که مستور باشن حجاب داشته باشن، اهل خانه های معروف باشن که معروفیتشون به حیا و عفت هست، مطیع زوجشون باشن، از بزا دوری کنن. عرض کنم حضور شما بزا یعنی فحش، یعنی مثلا بددهنی نکنن. تبرج یعنی افشای زینت و محاسن. فی اندیت هم یعنی در مجالس هم. نادی به معنای مجلسی است که قوم توش نشستن همدیگر رو دارن سخن میگوین. خب اینجا هم در حقیقت مستور بودن، معروف به ستر و عفاف بودن، تارک بزا بودن و تبرج نداشتن، اینا همه ویژگی های اون خیریست که نستاقی از اون خیریست که ما داریم. ولی به فرحالی روایت خیلی روایت صحیح و سندی نیست، نه این که میتونیم عرض کنم حضور شما که این مستور بودن و معروفیت به ستر و عفاف رو به خود معنای عدالت هم برگردیم. به هر حال این روایت به نظر من هم از نظر سندی و هم از نظر دلالتی خیلی ربطی به بحث ما نداره، ولی بعضی اینو در ذیل مباحث همین روایت دیگه آورده بودن، من هم ذکرش کردم. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعض رجال عن ابی عبدالله. حالا اشکال این سند هم بعض رجاله هست، البته یونس از اصحاب اجماع، اگر ما در اصحاب اجماع قائل به تصحیح ما یصح شدیم این روایت صحیح میشه. ولی اگه در اصحاب اجماع قائل به توثیق ما عرض کنم حضور شما توثیق به توثیق هم شدیم، یعنی گفتیم فقط دلالت بر این میکنه که اصحاب اجماع موثقن، اما اینکه از کس موثقی هم نقل میکنن، اگه اینو گفتیم این روایت اشکال داره. ما تا الان که خدمت شما هستیم قائل به این هستیم که حسی مایسه یعنی صحت عند القدما، و صحت عند القدما یعنی ثبوت نزد راوی، یعنی قطعی و صدور بودن سند، و واسطه ها هم بلا اشکال میشن. یعنی این صدور این روایت برای یونس قطعی بوده. و حالا چرا ذکر نکرده گفته بعض رجالهی، یا میخواسته اونو، چون عرض کنم یونس در زمان هشام بن عبدالملک به دنیا آمده، یعنی دقیقا جایی که فشار سیاسی زیادی بوده و اینا خیلی محافظت میکردن بر جان رواتی که مستقیمن از حضرت مطالبی حضرت امام صادق یا دیگران روایت میکردن، خواهد اسما رو نمیگفته. ولی این که گفته بعض رجاله معلومه که بالاخره یه نسبتی هم با یونس داشته، یعنی فهم کنه ان رجلن با بعض رجاله یونس فهم رو یونس خودش افقه الفقها بوده در زمان خودش، آدم خیلی بزرگی یونس بن عبدالرحمن، آدم خیلی بزرگی بود. عرض کنم حضور شما که امام صادق بارها کتابشون رو خوندن و تحسین کردن، خود ایشون رو خیلی ارادت، امام خیلی بهشون علاقه داشتن. البته روایتی هم در مذمتش آمده که میگن این روایت مذمت به خاطر اینه که آره میخواستن حفظ جانشون بکنن یا حالا ملاحظات دیگه ای بوده. اون روایتی هم که در مذمتشون آمده چون فحش توش هست، بعد گفتن خیلی بعید از امام همچین جملاتی سر بوده، اصل صدور شده امام رو مثلا بشه مثلا داره که زانی مثلا اطلاق زانی شده تصمیم این جنازه رو افش گوش ندید، بعیده حضرت مثلا این روایت اصلا صدورش از امام بعیده. حالا اگرم حالا اون روایت دیگه البته غیر از این هم داریم، ولی بالاخره اون روایتی که مذمت میکنه خیلی خیلی روایت درست درمونی نیست، و به احتمال زیاد اگر هم چیزی باشه که درست درمون باشه برای حفظ جان یونس. خب اینجا البته یه خود این روایتش دست اندازی داره از نظر معنایی. سأل تو عن البینه اذا قویمت علی الحق ایهل لغازی ان یغزیه به قول البینه اذا لم یعرفهم من غیر مسئلت. خیلی روایت عجیبه، دقت کنید، میگه که از بینه پرسیدم هنگامی که اقامه بر حق کنه، یه حق یعنی حق حق الناس، منظور حق یعنی پول، یه بدهی، یه طلبی، یه چیزی، حق یعنی اون همین حقوق در مقابل کیفر. آره یه حقوق حق یکی بر گردن کسی داره، بینه اومده ایهل للقاضی ان یقضی به قول البینه اذا لم یعرفهم، اصلا این بینه و شاهدها رو نمیشناسه، من غیر مسئلته، این شاهدها رو نمیشناسه بدونه که سوال کنه شهادت شاهده بپذیره، میشه یا نمیشه؟ قال فقال خمسة اشیاء یجب علی الناس ان یأخذوا بها ظاهر الحکم الولایات و التناک و المواریث و الذبائح و الشهادات و اذا کان ظاهر و ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا یسأل عن باطنه. یه پنج چیز است که بر مردم واجب است که به ظاهر حکم اخذ کنند، یعنی به باطنش کار نداشته باشن. یکی ولایاته، یعنی این که میگن آقا من ولی این بچه هستم، حالا بری تعتوش در رو بگی آقا بیا ژنتیک بگیرم ببینم تو پدر بزرگش هستی یا نیست، یا تناکو آقا دو نفر اومدن میگن ما زن و شوهریم باید قبول کنیم، نه برو سند تو ورده بیار تا من آزادت کنم. بله من کجا بفهم تو زن و شوهری؟ قبول ندارم. یه ظاهرش کن. مواریث، یا آقا من پسرشم از این ارث بردم. ذبائح، میگه آقا من اینو دیدم تو بازار سوق المسلمین ذبح اسلامی شده، یا خودش گفت من بسم الله گفتم. من بعضی وقتا میرم عرض کنم بوسمن ذبح کنم، خیلی دلم میخواد این آقا با صدای بلند بسم الله بگه، من اولا نمیگن، حالا از من یه جوری هم میشه، ولی گفتم روایت گفته آقا دیگه حالا دیگه خیلی سختیره نکنید. گفتیم ذبح اسلامی یعنی همین که یه مسلمونی میکشه، کارش هم انشالله درست، انشالله بسم الله هم داره میگه، حالا یه تو نشنیدی بگوشه. آره شهادات آره انشالله رو به قبله میکشه، انشالله بسم الله، بسم الله رو میگه. شهادات از خانم حضور شما که شهادات عرض کنم حضور شما که یعنی همین بحث مورد بحث ما که یک کسی میاد شهادت میده از دیگه خیلی سختگیری نکنه و اضافان ظاهر و ظاهرا مأمونا این شاهد مثال ما بگه ظاهرش ظاهر مأمون باشه جاز از شهادت. حالا ما باشیم این عبارت عرض کردیم که سندش که بحث کردیم ما باشیم این عبارت اولا اون کلمه لم یعرف و من غیر مثلا یعنی نمیشناسه هیچ جستجویی هم نمیکنه هیچ پرسجویی هم نمیکنه هم نمیشناسه هم پرسجویی میگه خب آقا شما کجا اومدی چه نسبت با آقا داری چه ربطی داره به تو که اومدی اینجا شهادت میدی چی تو بوده که اون روز که این قرض میدادی تو بودی کجا بودی که بودی تو چه نسبتی با اینا داری که بودی برای که معلوم بشه که یه خود سوال بکنه آدم در میاد یه قاضی یه خود زیرک باشه میفهمه که این آقای این از این شاهدای حرفه‌ایه یا اینکه نه شاهد واقعی میگه که من غیر مسئله بدونی که بپرسم نگاه کنه ظاهر معمول باشه کافیه و از باطنش نمیخواد سوال کنه. اون عبارت بالا خیلی روشنه که حتی علم من و خیرن هم شرط نیست. علم من و خیر تا حالا چی میخوندین؟ خوندین علم من و خیر. خب چرا میگه که لم یعرفون من غیر مسئله لم یعرفون یعنی ظاهرش که هیچی نمیدونه من غیر مسئله یعنی جستجو هم چی؟ نمیکنه. پس این روایت اطلاق داره
صفت بیانه؟
بیانه یعنی همین بیاد شهادت بده منظور اشاره به شاهده نه من منظور بیانه به معنای بیانه قطعیت نیست بیانه همین اصطلاح برای دوتا شاهد دوتا شاهد عادل میگن بیانه آره حالا همین سوال داره همینو میپرسه میگه آقا من بیانه اومده یعنی شهادت میده اینجا ولی من نمیشناسمش. حضرت هم داره میگه از این معلوم میشه که اون بیانه استعمال شده در کسی که شاهدی که معلوم نیست عادل یا نه این قرین در این قرینه که داره سوال میکنه معلوم میشه یه اشکالی توی عدالتش هست. بیانه یعنی کسی که اقامه شهادت میکنه در دادگاه یه دوتا شاهد آوردن من آره. حالا این که خودش قید زده ازالم یعرفهم یعنی عدالتش براش ثابت نشده من غیر مسئله این سوال هم ازش نمیکنه. حضرت میفرماید ظاهر او ظاهرا مأمونه یه هم که ظاهرش ظاهر ایمن باشه کافیه. مأمون باشه یعنی چی باشه؟ یعنی ایمن باشیم ازش یعنی موثوق به باشه یعنی بهش قابل اتکا باشه ایمن باشیم یعنی اهل امانت باشه اهل اطمینان باشه بهش تکیه کرد. این کلمه ظاهر و ظاهرا مأمونن با اون لم یعرفون من غیر مسئلتین یه خورده با اون عبارت مغایره با اون عبارتی که سالا خوندیم که عرفن منه و خیره ولی این کلمه ولا یسأل عن باطنهی اگه توضیح و توصیف همین ظاهر و مأمون باشه یعنی این ظاهر در مقابل باطنه آره وقت اون روایات مفسر این مأمونیت ظاهر میشه. حالا میگه آقا از باطن سوال نکن به عبارت دیگه من میخوام بگم اگه ما باشیم فقط این کلمه ظاهر و ظاهرن مأمونا یعنی نگاه میکنیم به قیافش میبینیم ریش داره لباس خوب پوشیده مرتب منظمه میشه ظاهر و مأمون یا نه علاوه بر این تو نماز جماعت هم شرکت میکنه این ظاهر ما باشیم این عبارت یعنی همون که ریشی داشته باشه و ظاهر و صلاح باشه کافی به خصوص با اون که گفت لم یعرفون من غیر مثلا اونم به زمین میکنیم یعنی همین ظاهری یعنی ظاهری که این یه خورده عرض کنم حضور شما که منافات یعنی مغایر با منافات نداره ولی مغایر با اون چیزی ولی اگه کلمه ولا یسأل عن باطنه رو زمین میکنی اون وقت میگیم این ظاهر و ظاهرن مأمونا منظور این نیست که فقط ظاهرشو نگاه کنی بلکه علم منهم خیر هم باید بهش توجه کنی به قرینه روایت دیگه اینی که این میخواد بگه به باطنش نباید برسی به ظاهرش برسی منظور خود ظهور جسمانی ظاهریش نیست بلکه اینه که به باطنش لازم نیست برسی لا غیر مسئلتن هم یعنی غیر مسئلتن هم باطنه هی چون پایین گفت لا یسأل عن باطنه پس اون مسئله صرف نیست ولی اون مسئله از ظاهر اشکال نداره. خب وقت به قرینه روایت دیگه ظاهر و ظاهرن مأمون عط میشه مثلا حمله میشه بر اون معنای خاصترش که علم من و خیره باشه یعنی این ظاهرش مأمون باشه یعنی تو نماز جماعت شرکت کنه نه اینکه قیافش و ظاهرش نگاه کنیم بگیم خب این سوال نه این منظور نیست، بعد یه خیلی هم ازش در اومده باشه تا ظاهرش ظاهری معمول بشه. این البته یه قیدکی داریم به این تعبیر میزنیم. به چه قرینه این قیدو میزنه؟ اگه ما بودیم این روایت نمیتونستیم قید بزنیم، میگفتیم مغایره با اونه. این داره میگم ظاهرش رو نگاه کن بگو خوبه، یعنی این هم میشد برای این که فسق ازش ظاهر نیست، که قول بعدیه که فسق ازش ظاهره، این بیشتر میخوره به این که فسق ازش ظاهر نیست. اما ما نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم اولا من منو خیر اینو اینجا آوردیم به قرینه لایز الان باطنی، چون اونی که داره میگه ظاهره در مقابل این باطنه، پس معلومه شما مسئله بالا هم همین لایز اله. این قرائن خیلی ظاهر و خیلی واضحه، بنابراین ظاهر و ظاهر و معمون باشه یعنی همون نماز جماعت شرکت کرده باشه، همون چیزی که به اونجا گفتیم اولا من منو تطبیق میکنه برای این قول مشهور. این البته با این توضیحاتی که ما دادیم
ظاهر معمون توی پنج چیز
هست،
نه در
همه این
بابا ها توی پنج مورد.
آره دیگه، بس ما فقط اون پنجا میشه که شاهد شهادت شده. خب این هم روایت ششم، روایت هشتم، روایت نهم، وقت تمام شده. ما شو جلسه بعد، ما جلسه بعد.